شهر تفلیس گرجستان. خدا رو شکر میکنم که فرصتی پیش اومد که در حضور شما عزیزان در جمع شما باشم و بتونم با پیامی از کلام خدا شما عزیزان رو خدمت کنم. خدا رو شکر برای وجود تک تک شما عزیزان که در مسیح
و در کلیسای لنگر امید شهر تفلیس گرجستان.
خدا رو شکر میکنم که فرصتی پیش اومد که در حضور شما عزیزان در جمع شما باشم و بتونم با پیامی از کلام خدا شما عزیزان رو خدمت کنم. خدا رو شکر برای وجود تک تک شما عزیزان که در این بحران همه‌گیری بیماری کرونا و با این شرایط خطرناک که هر لحظه احتمال واگیری این بیماری وجود داره، ولی مشتاقانه برای شنیدن کلام خدا به کلیسا اومدید. این اشتیاق شما برای شنیدن کلام خدا از ایمان به مسیح سرچشمه میگیره. یک اشتیاقی در شما به وجود اومده که اون اشتیاق سرچشمش ایمان به عیسی مسیح. با خوشحالی و با اشتیاق میایید، اما شده که این سرچشمه اشتیاق رو بخواید با کس دیگه در میون بگذارید اما مانعی وجود داشته باشه. شما یک اشتیاقی دارید برای برادر رضای عزیز. من چندین بار انعکاس صدای خودم رو دوباره میشنوم و
الان درست شد برادر.
الان درست شد خداش.
از اشتیاقی داریم برای قطع شدیم
عزیزت. من با چندین بار صدای خودم رو، انعکاس صدای خودم رو میشنوم و این یکمی ایجاد مزاحمت میکرد.
الان درست شد برادر.
سپاسگزارم. شما یک اشتیاقی دارید برای شنیدن کلام خدا و به همین دلیل امروز روز یک شنبه رو نه به تفریحات، نه به کارهای دیگر، نه به استراحت مطلق، بلکه به خداوند اختصاص دادید و اومدید که از کلام خدا بشنوید. سوال من از شما اینه که آیا تاکنون شده که بخواید این سرچشمه اشتیاق شما یعنی کلام خدا، یعنی ایمان به مسیح رو با دیگران در میون بگذارید اما نتونستید؟ این سوال من از شماست. طبیعتاً در این شرایط امکان پاسخ نیست، اما لطفاً در ذهن خودتون به این سوال پاسخ بدید. آیا شده خواستید به یک دوستی، برادری، خواهری بشارت بدید اما نشده؟ اون مانع چه بوده که نشده؟ چه چیزی مانع بشارت شما برای کلام خدا شده؟ مطمئناً اطلاعات کتاب مقدسی خیلی بالا و الهیاتی نیست، چون هیچ کس نمیره برای بشارت بگه که خب شما تمایز بین پدر و پسر در تثلیث اقدس رو بلد هستید. این اصلا خنده داره. اصلا به یک کسی که از ایمان مسیحی، از بشارت مسیحی چیزی نشنیده، برید این شکلی بخواید بهش بشارت بدید، میمونه شما رو نگاه میکنه و احتمالا ازتون سوال میکنه حالت خوبه. بشارتی نیست. بشارت خیلی ساده است. خداوند پسر یگانه خودش رو داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشه و حیات جاودان به دست بیاره. به همین سادگی. به دست آوردن حیات جاودان و حیات ابدی در حضور خدا فقط از طریق ایمان به مسیح به دست میاد. به همین سادگی. اصلا نیازی به داستانهای خیلی خاصی تعریف کردن نیست، نیازی به باز کردن تعالیم و آموزه‌های مسیحی در بشارت است. اما همین پیام ساده شده که تا حالا بخواید انجام بدید اما مانعی براش وجود داشته باشه، اون مانع چه بوده؟ وقت نداشتید؟ روتون نشده؟ ها، درگیر یه قسمت مسیحی دیگر هستید؟ عزیزان، هر چیزی میتونه مانع بشارت کلام و موعظه کلام و انتشار کلام و گسترش پادشاهی خدا بشه، حتی یک خدمت مسیحی. بله درست شنیدید، یک خدمت مسیحی هم میتونه مانعی برای انتشار کلام خدا بشه. درسته که خدمت ها همه ارزشمند هستن، همه ی خدمت ها مهم هستن، اما مهمترین وظیفه‌ای که عیسی مسیح خداوند بر عهده هر مسیحی، توجه داشته باشید، هر مسیحی، شما برادرم، شما خواهرم، هر مسیحی قرار داره اینه که بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید. بگذارید از خود کلام، برای عزیزانی که احیانا الان کلام در اختیارشون نیست، از خود کتاب مقدس آیه رو بخونم. انجیل متی باب 28 آیه 19 از ترجمه 1009: پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. این مهمترین وظیفه‌ایه که خداوند عیسی مسیح به عهده ما قرار داده. بنابراین وظیفه اول یا خدمت اول ما رساندن پیغام خوش انجیله. اما گاهی اونقدر خودمون رو با مسائل روزمره و حتی با خدمت‌های مسیحی مشغول می‌کنیم که وقت نداریم، غافل می‌شیم از این مأموریت اول. بیایید با هم دیگه قسمتی از کلام خدا رو بخونیم، چون چند بار من تو همین مقدمه صحبتم چند بار تأکید کردم که یک خدمت مسیحی میتونه مانع انتشار کلام خدا بشه برای خودمون. یعنی در ذهن خودمون یک خدمت مسیحی رو اینقدر غرق بشیم، اینقدر درگیر اون مسئله بشیم که به مهمترین وظیفه‌مون که رساندن پیغام خوش انجیل و گسترش ملکوت خداست ازش غافل بشیم. از کتاب اعمال رسولان باب 6 آیات 1-7 رو خدمتتون یک بار قرائت میکنم، میخونم تا به آخر و بعد از اون بر میگردیم و آیه به آیه با هم دیگه پیش میریم تا ببینیم کلام خدا برای ما چه پیغامی داره. باب 6 آیه 1: در آن ایام که شمار شاگردان فزونی میافت، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبرانی زبان گله کردند که بیوه زنان ایشان از جیره روزانه غذا بی بهره میمانند. پس آن 12 رسول جماعت شاگردان را فرا خواندند و گفتند: شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم از خدمت کلام خدا غافل مانیم. پس ای برادران، از میان خود 7 تن نیکنام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را بر این کار بگماریم و ما خود را وقف دعا و خدمت کلام خواهیم کرد. این سخن همگان را پسند آمد. پس استیفان را که مردی پر از ایمان و روح القدس بود، به اتفاق فیلیپوس، پروخروس، نیکانور، تیمون، پرمیناس و نیکولاوس که از یهودی شدگان انتاکیه بود برگزیدند، این مردان را نزد رسولان حاضر کردند و رسولان دعا کرده بر ایشان دست گذاشتند. پس نشر کلام خدا ادامه یافت و شمار شاگردان در اورشلیم به سرعت فزونی گرفت و جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع ایمان شدند. آمین. اول از همه عزیزان ببینیم که این اتفاق کجا، این موضوع کجا اتفاق افتاد یا مکانش کجا.
این مسئله در کلیسای اولیه اورشلیم اتفاق افتاد. توجه داشته باشید که هنوز اوایل تشکیل کلیسا بود و شاگردان و ایمانداران به مسیح به صورت مشارکتی و جمعی با همدیگه زندگی میکردن. یعنی هر کسی که هر چقدر پول داشت یا درآمد کسب میکرد میآورد به زیر پای رسولان قرار میداد و رسولان از حکمتی که از روح القدس ناشی میشد بسته به نیاز هر فرد یا نیاز جمع اون رو هزینه میکردن. بنابراین همه کار میکردن و هر کس هر چقدر که میتونست در می آورد، یکی کمتر یکی بیشتر میگذاشتن اونجا و هر کسی هر چقدر نیاز داشت بسته به صلاح دید رسولان خرج میشد. در این اوصاف و در این اوضاع که همون سالهای اولیه کلیسا بود، شاید بتونیم بگیم اون 5 سال اول کلیسا بود، این اتفاق تو اون 5 سال کلیسا اول کلیسا اتفاق افتاد. به عده‌ای بیوه زنها که تحت حمایت کلیسا بودند جفا رسید و حالا جفا که نه، به کمی اجحاف شد در حقشون، تصحیح میکنم، اجحاف شد، بهشون غذای کمتری میرسید. البته توجه داشته باشید که این موضوع سیستماتیک نبود، یعنی عمدی در کار نبود، که بلکه کاملا سهوی این اتفاق افتاد. بگذارید من آیه 1 رو مجددا براتون بخونم، آیه به آیه پیش بریم. در آن ایام که شمار شاگردان فزونی می‌یافت، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان گله کردند که بیوه زنان ایشان از جیره روزانه غذا بی بهره می‌مانند. اعتراض کردند که چرا به ما کمتر یا به بیوه زنهای ما کمتر غذا میرسه و یک اعتراض درون کلیسایی اتفاق افتاد. در اینجا همونطوری که عرض کردم هیچ عمدی در کار نبوده و هیچ حس دوستی و همشهری بازی و همزبان بازی نبوده و به اتفاق این اتفاق افتاده، به صورت اتفاقی این اتفاق افتاده. زمانی که رفتن به رسولان اینها گفتن، در آیه 2 ادامه میخونیم، پس آن 12 رسول جماعت شاگردان را فرا خواندند و گفتند شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم از خدمت کلام خدا غافل بمانیم. اولین موضوعی که من خدمتتون عرض کنم اینه که شاگردان با رسولان متفاوتند. زمانی که میگیم شاگردان میتونه افراد زیادی باشه. خاطرتون میاد در انجیل میخونیم که عیسی 70 تا از شاگرداش رو میفرسته، یا جاهای مختلف عده‌ای از شاگردان رو اسمهاشون رو میخونیم، در راه اماس میخونیم، جاهای دیگه هم هست که جز اون 12 رسول نیستن. 12 رسول جز شاگردان بودن ولی همه شاگردان رسول نبودن. بنابراین بین این دو یک تمایزی قائل بشید که وقتی میگیم شاگردان ممکنه که جزی از اون 12 نباشه. رسولان شاگردان رو جمع میکنن در اینجا و بهشون میگن که شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم، عزیزان، غذا دادن به مردم، کمک کردن به پناهنده ها، کمک کردن به بی خانمان ها، همه اینها ثمرات نیکوی ایمان مسیحیه. کلیسایی که به پناهنده ها پناه میده، به بی غذایان غذا میده، به کارتون خواب ها دارو میرسونه، غذا میرسونه، به پناهجویان پناه میده و و و، کلیسایی زنده است. اما اگر همون کلیسا بشارت نده، اعضاش در طول یک سال افزایش پیدا نکنن، در گسترش پادشاهی خدا فعال نباشه، اون کلیسا نیست، اون دفتر پناهجویی، دفتر کمک به بی خانمان هاست، دفتر کمک به بیوه زنان، دفتر کمک به و و و، حالا هر چیزی که میتونیم اسمشون رو بذاریم. اینها، این خدمات همه مبارک و خوب هستن ها، دفتر کمک به پناهجوها بد نیست، اما کلیسایی که تمرکزش بر غذا دادنه، تمرکزش عرض میکنم، یعنی فقط هدفش همینه، میگه یعنی ما یه کلیسایی هستیم که فقط به بی خانمانا غذا میدیم، در
کارهای دیگه، یعنی انتشار کلام خدا و پرستش و عبادت اصلا کاری نداریم. هدف ما خدا ما رو برای این کار خونده. این کلیسا کلیسای مرده است. اون یک دفتر فعال کمک به نیازمندان، حالا هر اسمی میتونیم روش بذاریم. بنابراین توجه داشته باشید که هدف اصلی کلیسا بروید و قوم‌ها را شاگرد سازید. هدف اصلی و اول کلیسا و مأموریت اولیه که خداوند به تک تک ما محول کرده، که وقتی که دور هم جمع میشیم میشیم جمعیت ایمانداران، وقتی دور هم جمع میشیم میشیم کلیسا. بنابراین کلیسا یک ساختمان نیست که بگیم خب حالا من به عنوان یک مسیحی موظفم بشارت بدم. کلیسا موظف نیست بشارت بشه، وقتی که بده، وقتی که با کلیسا در کلیسا جمع میشیم هدف ما متفاوت میشه. خیر، تک تک اعضا وقتی که کنار هم دیگه جمع میشن تشکیل کلیسا را میدن، جمع ایمانداران. بنابراین هدف کلیسا رو با هدفهای دیگر اشتباه نگیریم. برگردیم به کلام خدا. میگه شایسته نیست که ما برای قضا دادن به مردم از خدمت کلام خدا غافل بمونیم. ما باید به دیگران کمک کنیم، اما این جایگاه انتشار کلام خدا رو نمیگیره و جایگاه خدمت دیگری رو نمیگیره. یه عزیزی میگفت که من میخوام کمک کنم، یعنی خدمت مسیحی من اینه و مسئولیت من مسیحی من اینه که آنچه که میخوام هدیه بدم رو به خانواده خودم میدم. از ایشون سوال کردم که آیا خانواده شما نیاز دارن؟ گفت نه نیاز ندارن، ولی ترجیح میدم پولی که میخواد ارسال بشه به خانواده خودم داده بشه. خانواده من یعنی نمیگه پدر مادرش یک زندگی معمولی داشتن، گفت ترجیح میدم به پدر مادر خودم کمک کنم، ولی پدر خودم نیاز داره چرا به غریبه کمک کنم. عزیزان در ایمان مسیحی باند بازی، همشهری بازی، خانواده بازی نداریم. در ایمان مسیحی نیازمنده که در اولویت قرار میگیره، اما طبق کلام خدا چه چیزی اوله چه چیزی دوم. کمک کردن به دیگران رو، حالا یک پرانتزی باز کنیم، کمک کردن به دیگران رو، هدیه دادن به افراد نیازمند رو با ده یک دادن به کلیسا اشتباه نگیرید. زمانی که میخواید هدیه بدید دور و قوم و خیش و فامیل و همزبون و هممحلهی و همشهری و هموطن خودتون رو در نظر نگیرید، بلکه آنکه نیازمند هست رو در نظر بگیرید. این کتاب مقدسیه. همونطوری که میبینید در کلام خوندیم، عبرانی زبان ها اومدن، ببخشید یونانی زبان ها اومدن، از عبرانی زبان ها اعتراض کردن، گفتن که این چه وضعشه، به ما نمیرسه. و نگفتن خب شما یونانی زبانید در درجه دو قرار میگیرید، بلکه اومدن گفتن شایسته نیست که ما برای رساندن غذا از انتشار کلام خدا غافل باشیم. اما ادامه بدیم. در آیه سه میخونیم: پس ای برادران، از میان خود هفت تن نیکنام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را بر این کار بگمارید. عزیزان در اینجا شاگردا آنچه که تشخیص دادن اینه که باید هفت نفر دیگر بیان این کار را به عهده بگیرن تا اونها بتونن به انتشار کلام خدا رسیدگی کنن یا زمان کافی داشته باشن. شاگردان اینجا رسولان اینجا یک قیاسی انجام میدن بین غذای پخش کردن غذا که غذای جسمانیه، تا انتشار کلام خدا که غذای روحانی، غذای ذهن، غذای فکر و غذای روحه که منجر به حیات ابدی میشه. یکی رو انتخاب کردن. غذای جسمانی چند روز میتونه زندگی یک نفر رو تأمین کنه و او رو زنده نگه داره، اما غذای روحانی میتونه او رو تا به ابد زنده نگه داره. اونقدر خدمت نکنیم در غذای جسمانی دادن به افراد که فرصت بشارت دادن و غذای روحانی دادن به فرد رو از دست بدیم. تعادل. لطفاً به این گفته های من رو با این پیش‌فرض در نظر نگیرید که موافق غذای جسمانی دادن نیستم. منظورم اینه که چه چیزی میتونه مانع انتشار کلام یا اعلام کلام خدا بشه، حتی اون میتونه یک خدمت مسیحی باشه. یک عزیزی میشناسم، ایشون کمک میکنه و به همه افراد در کلیسا کمک میکنه، اما کمک‌هاش شامل مشاوره دادن در مسائل کامپیوتری، در مسائل نمیدونم هر چیزی که فکر کنید هست به افراد در کلیسا، و اون رو خدمت مسیحی خودش میدونه. اما در این کمک‌هایی که انجام میده به افراد، برادر خیلی عزیزی هم، از کمک‌هایی که انجام میده نامی از خدا و نامی از مسیح آورده نمیشه. به عبارتی خدمت‌هایی که میکنه، کمک‌هایی که میکنه، مثل همون غذای جسمانی که گفتم، انسان محور هستند و نه خدا محور. کمک‌های ما باید خدا محور باشه، مسیح محور باشه، و الا بدون اینکه خودمون بخوایم، بدون اینکه قصد و غرضی از پیش داشته باشیم، زیرپوستی داریم خودمون رو جلال میدیم. کمک ها باید انجیل محور باشن، خدا محور باشن، مسیح محور باشن. کمک کردن به دیگران بد نیست. حتی یعقوب در رساله یعقوب باب 1 آیه 27 هم میخونیم که این وظیفه است، این شریعتیه به گردن ما، کمک کردن به دیگران. اما نمیتونه جای اعلام کلام خدا رو بگیره، نمیتونه تمام وقت ما رو بگیره و ما مانع انتشار کلام خدا بشه. اما بریم برای اینکه از میان خود هفتن نیک نام را که پر از روح و حکمت باشند انتخاب کنید. اینجا سه تا صفت برای این افراد مشخص کرده، هفت نیک نام. اگر در کلیسا به شما فرصتی داده شد، امکانی داده شد که رأی بدید و خادمی رو انتخاب کنید، عزیزان به این مورد و به این مثال عالی کتاب مقدسی توجه کنید. نیک نام، پر از روح القدس یا پر از روح و پر از حکمت. در یک کلیسایی یک عزیزی رو خواستن رأی گیری کنن برای انتخاب شبان بین چند نفر. یک عزیزی رو که از همه ساکت تر بود و از همه به عبارتی نیکنام تر بود رو انتخاب کردند، و این عزیز به شبانی اون کلیسا انتخاب شد، اما متاسفانه پر از حکمت نبود. سه صفت رو کلام خدا اعلام میکنه، این سه تا در کنار هم کار میکنن. توجه به نیکنامی، ساکتی، ترتمیز بودن، ادکلون زدن طرف نکنید. در این حال که نیکنامی همونطوری که در اول اومده واقعا مهمه، پر از روح خدا بودن خیلی مهمه، اما حکمت هم عنوان شده. این عزیز در کلیسا زمانی که شبان اون کلیسا شد، از کسان دیگری و از بعضی از اعضای کلیسا که نه نیکنام بودن، نه پر از روح خدا بودن و نه حکیم بودند، مشاوره می گرفت و متاسفانه کلیسا رو به یک سمت دیگر اشتباهی داشت سوق می داد. بنابراین می بینید که اگر یکی از اینها نباشه، می تونه دچار مشکل کنه کلیسا رو. حتی برعکس هم می تونه باشه، یعنی طرف می تونه حکیم باشه ولی پر از روح خدا نباشه، حکمتش حکمت انسانی باشه، تفکراتش تفکر انسانی باشه. اون موقع است که جلال دادن زیرپوستی اتفاق میفته، همه رو از خودش میبینه، دوست داره همه چی متمرکز بر او باشه، کلیسا بر ستون او میچرخه و خودش دوست داره خودش رو جلال بده. اینجا خدا نیست که داره جلال پیدا میکنه. بنابراین اگر به شما گفته شد که کسی رو انتخاب کنید، سخن رسولان یادتون بیاد، نیکنام، پر از روح خدا و حکیم، او رو انتخاب کنید. اما بریم آیه 4. هفت تن نیکنام را که پر از روح و حکمت باشن برگزینید تا آنها را بر این کار بگماریم و ما خود را وقف دعا و خدمت کلام خواهیم کرد. از اینجا میبینیم که رسولان یک چیز رو مهمتر از چیز دیگری قرار دادن، یعنی یک خدمت مسیحی بسیار عالی، یعنی کمک به مستمندان، به بیوه زنان و به نیازمندان رو یک جا قرار دادن، و دعا و انتشار کلام خدا و تعلیم کلام خدا رو بر او ارجحیت دادن بر اون مورد دیگر. بله عزیزان، اونقدر میتونیم درگیر غذا دادن جسمانی بین اون باشیم، کمک کردن و مشاوره دادن و فکر کنیم که داریم خدمت مسیح انجام میدیم، اما از دعا غافل بشیم، از این ارتباط و اتصال به خدا غافل بشیم، از تعلیم کلام خدا غافل بشیم. در اون زمان در کلیسای اولیه رسولان صلاحیت داشتن که کلام خدا را منتشر کنن. توجه داشته باشید که دیگران هم شاگرد بودن، دیگران هم در حضور موعظه ها و پیام های عیسی حضور داشتن، در اون جمع هایی که عیسی مسیح موعظه میکرد و تعلیم میداد حضور داشتن، اما صلاحیت تعلیم کلام خدا به رسولان داده شده بود. این رسولان بودن که توسط دعا داشتن کلیسا رو هدایت میکردن و از طریق پری روح القدس درک میکردن تعالیم عیسی رو و داشتن منتشرش میکردن. اینجا نمیشد اینها خودشون رو وقف یک کار دیگری کنن. اینجا کلام خدا و انتشار کلام خدا مهمتر بود. مانع رو خواستن بردارن. حالا شده مانعی باشه که مانع بشارت و تعلیم کلام خدا از طرف شما شده باشه؟ همونطوری که گفتم، نگید که من نو ایمانم، من اطلاعات کافی از کتاب مقدس هنوز ندارم. پیام انجیل ساده است. با دعای میشه پیام انجیل رو منتشر کرد. و زمانی که فرد ایمان آورد، برای تعلیم اون رو به فرد شایسته، به کلیسا، به شبانان، به معلمین معرفی کرد. اون قسمتی که مخصوص شماست نیازی به خواندن ده ها کتاب الهیاتی نداره. پیام ساده است. اما بریم آیه بعد. این سخن، یعنی آیه 5 رو دارم خدمتتون میخونم. این سخن همگان را پسند آمد، پس استیفان را که مردی پر از ایمان و روح القدس بود به اتفاق فیلیپوس، پروخروس، نیکانور، تیمون، پرمیناس و نیکولاوس که از یهود شدگان انتاکیه بود برگزیدند. در اینجا همونطوری که میبینیم نام استیفان میاد. عزیزان، این استیفان همون استیفان اولین شهید مسیحیه که بعدها توسط یهودیان تندرو سنگسار میشه. در جلسه سنگسارش هم میدونید که دیگه چه کسی بود و لباس سنگسار کنندگان رو نگه میداشت. برای اون عزیزانی که نمیدونن بگم که پولس، بزرگترین الهیدان تاریخ مسیحیت، بله، همون کسی که رساله های بسیاری از او در کتاب مقدس به نام کتاب مقدس، به نام کلام خدا نوشته شده، ایشون اول ضد مسیحی بود و در شهادت به قتل رسوندن یا شهید کردن استیفان به نوعی نقش داشت. استیفان که مردی پر از روح و ایمان بود رو انتخاب کردن و شش نفر دیگری که نام میبره. توجه کردید اینجا آخر آیه میگه که برگزیدند. تالا برای خدمتی داوطلب شدید؟ کشیش کلیسا بگه چه کسی میخواد این خدمت رو انجام بده، شما دستاتون رو بلند کنید و با اشتیاق و با قوت لبیک بگید، بگید برادر جان من هستم. اما یه سوال دارم، آیا شده برای خدمتی که شما دستتون رو بلند نکردید شما رو انتخاب کنند و لبیک بگید؟ اینم خیلی مهمه. توجه داشته باشید که بعضی وقتا خدمت ممکنه باب میل شما هم نباشه، اما مهم انجام اراده خداست. هر چی که در کلیسا اتفاق میفته طبق اراده خداست. یکی در آشپزخونه کار میکنه، یکی ممکنه در کلیسا خدمت صندلی ها رو داشته باشه که منظمشون کنه، یکی کار تکنیک رو انجام بده و همینطوری که الان دارید تصویر رو، صدای من رو، تصویر من رو میبینید، صدای من رو میشنوید، یه عزیزی پشت سیستم هست و الا امکان نداشت. هر کسی داره یک خدمتی انجام میده، اما اکثر این خدمت ها توسط انتخاب یا اشتیاق ما انجام میشن. اما اگر کشیش کلیسا، شبان کلیسا به شما خدمتی بده که ما باب میلتون نباشه، چی کار میکنید؟ فرار میکنید؟ مثل اون نبی که فرار کرد، یادتون میاد؟ بله، درست حدس زدید. یونس زمانی که خدا بهش خدمت داد که بی برو نینوا و به مردم بشارت بده و هشدار بده که به زودی غضب خداوند بر اونها میاد، یونس چیکار کرد؟ فرار کرد. خدا بهش گفته بود اینوری برو اینوری رفت، بهش گفته بود برو سمت نینوا، فرار کرد رفت سمت اسپانیا. و بعد از اون اتفاقی که براش افتاد توبه کرد به حضور خدا، گفت خدای من رو ببخش، منو برگرد و من دوباره میرم و همون کار رو انجام میدم. خوبه که زمانی که ما رو انتخاب میکنن برای خدمتی و بک بگیم و دعا کنیم که خداوند قوتش رو برای ما بفرسته و بتونیم انجام بدیم اون خدمت رو. هیچ خدمتی پایین تر یا هیچ خدمتی بالاتر از خدمت دیگری نیست. منظور صلاحیت داشتن. عزیزان اگر من رامین رو ببرید در خدمت کلیسا و بذارید تو آشپزخونه، احتمالاً مجبورید دوباره همتون پیتزا سفارش بدید، چون آشپزی بلد نیستم. بنابراین این امکان رو ندارم که این خدمت رو انجام بدم. در مورد مواردی عرض میکنم که تواناییش رو هم داشته باشید. یعنی اگر رسولان اومدن بین شاگردان 7 نفر رو انتخاب کردن، پر از ایمان، پر از روح و پر از حکمت و نیکنام، اون افراد میتونستن قضا توضیح کنن. اگر یک برادری، مثال تکنیک رو دوباره میزنم، الان داره از نظر کار تکنیک انجام میده، ایشون صلاحیت اون کار رو داره. بنابراین اگر خدا توسط اعضای کلیسا یا شبان کلیسا خدمتی رو به شما میده که صلاحیتش رو دارید و تواناییش رو دارید و میتونید به بهترین نحو اون رو انجام بدید، مثل یونس فرار نکنید، بلکه بایستید و لبیک بگید. بسته به صلاحیته. و کسی که اون خدمت رو داره ممکنه در قسمت دیگری بهتر بتونه برای گسترش ملکوت خدا کار انجام بده، مثل رسولان که هم میتونستن غذا بدن، هم میتونستن به دعا و تعلیم دادن شاگردان دیگر مشغول باشن. کلیسا داشت رشد میکرد، کلیسا داشت بزرگ میشد، نیاز به تعلیم داشت. اما اگر جای اینها رو عوض میکردیم چه میشد؟ 11 یا 12 رسول، یعنی اون نفر 12 متیاس هم، اگر این 12 رسول غذا پخش میکردن و شاگردان این همین 7 نفری که الان نام بردیم میومدن تعلیم میدادن چه میشد؟ فکر نمیکنید که بدعتها در کلیسا به وجود میومد؟ چون اینها صلاحیت اون کار رو نداشتن. صلاحیت تعلیم فقط به رسولان داده شده بود. تعلیم اولیه پایه و اساس ایمان مسیحی داشت شکل میگرفت از طریق رسولان. هر کسی که ایمان میآورد افکار ذهن خودش رو و اون چمدونهایی که با عقاید قبلی خودش، چه از یهودیت، چه از بت‌پرستی، چه از هر دین و آیین دیگری با خدا آورده بود، رو نمیتونست وارد مسیحیت کنه. باید اونها رو بیرون در میگذاشت، ذهنش رو پاک میکرد و میومد از تعالیم دست اول رو، تعالیم صحیح عیسی مسیح رو دست اول از رسولان دریافت میکرد. بنابراین میبینیم که رسولان در این زمان چه مسئولیت مهمی رو داشتن و با تدبیر و با حکمت تونستن این کار رو انجام بدن. اما ادامه بدیم. این مردان را، آیه 6 رو میخونم، این مردان را نزد رسولان حاضر کردن و رسولان دعا کرده بر ایشان دست گذاشتن. عزیزان دستگذاری در کلیسا یک رسم اولی است. دست میگذاشتن، دعا میکردن تا روح خداوند بپری در اون افراد عمل کنه، بپری در اون افراد عمل کنه، کامل تحت اختیار روح القدس باشن، هدایت فکر و ذهن و اون خدمتشون تحت اختیار روح القدس باشه. به همین دلیل بر اونا دست گذاشتن و براشون دعا کردن. اما آیه 7 رو بخونیم. پس نشر کلام خدا ادامه یافت و شمار شاگردان در اورشلیم به سرعت فزونی گرفت و جمع کثیری از کاهنان نیز مطیع ایمان شدند. میبینیم که یک اتفاق بسیار ساده، یک اتفاق بسیار عادی که فکر میکنیم خب ما 7 نفر بریم دعا کنیم و کلام خدا رو منتشر کنیم یا تعلیم بدیم به کسانی که نیاز دارن، یعنی میخوان قرار معلم بشن، مبشر بشن، و شما لطفا بیاید این غذا رو پخش کنید. این اتفاق ساده در سال حالا 30 یه چیزی تو مایه های یه چیزی از 33 تا فرضاً 40 میلادی، شما این رو در نظر بگیرید، تو 5-6 سال اول کلیسا همین اتفاق ساده شاید باعث شد که امروز من و شما نجات خداوند رو داشته باشیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که رسولان فرصت کردن که این رو به دیگران تعلیم بدن، بدعتها نتونست رشد کنه، تعالیم صحیح و اساسی و اصولی شکل گرفته شد، تعلیم داده شد، راست دینی و اون راست پیشی مسیحی به وجود اومد و کلام خدا میگه که شمار شاگردان در اورشلیم به سرعت فزونی گرفت. بله عزیزان، به سرعت اورشلیم، نگاه کنید، همین اتفاق باعث شد که به سرعت کسان زیادی در اورشلیم به ایمان مسیحی وارد بشن و ایماندار بشن. و نکته آخر و خیلی مهم، و جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع ایمان شدند، کاهنانی که دشمن مسیح بودن، کاهنانی که مصلوب کردن مسیح رو، کاهنانی که بعدها، البته بعد از این اتفاق، استیفان رو بعضیاشون میان شهید میکنن، از همون کاهنان هم کسانی به مسیح ایمان میارن. این از چه اتفاق افتاد؟ از اینکه یک مانع برای انتشار کلام خدا برای اون 12 رسول برداشته شد. یک دیوار وجود داشت، یک مانع وجود داشت، و اون مانع کمک به بیوه زنان بود. آها برادر، بس نباید به بیوه زنان کمک کنید. هاشا که منظورم این نیست. کمک کردن به پناهجویان، کمک کردن به بیغذایان، کمک کردن به معتادان خیابانی، کمک کردن به و و و و صدها مورد دیگه که کلیسا داره این رو انجام میده، ثمراتیه که ایمانداران مسیح بعد از ایمان به مسیح بروز میدن. اون ثمرات رو، اون درخت ایمان اونها بار میاره، و وقتی با هم دیگه جمع میشن، کلیسا تشکیل میدن، کلیسا این کارها رو انجام میده. اما مأموریت کلیسا بروید و همه قوم‌ها رو شاگرد سازید، این مأموریت در اوله. بنابراین اول باید کلیسا این کار رو انجام بده، در مرحله دوم به کارهای دیگر